بسم الله الرحمن الرحیم.
در مسئله بیستم چند راه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت ذکر شده بود که ابتدا به بحث علم و در ذیل آن مسئله اطمینان عقلایی و عرفی پرداختیم و بعد وارد بحث بیانه شدیم و عرض شد که در اینجا یک اختلاف جدی وجود داره بین فقها و فتاوای متفاوتی وجود داره در این که در اثبات اجتهاد و اعلمیت بیانه شرط است و خبر واحد اعتبار ندارد، یا این که نه، خبر واحد اعتبار داره و بیانه ضرورت ندارد، که این دو قول متقابل با هم هست و البته قول مشهور همون اعتبار خصوص بیانه و عدم اعتبار خبر واحد هست. در نقطه مقابل هم کسانی قائل به این هستند که خبر واحد و شهادت یک شخص هم و خبره واحد هم کافیه. وارد ادله شدیم که برای اعتبار بیانه به طور خاص دون خبر الواحد چه ادله‌ای وجود داره. ادله‌ای که تا کنون بررسی شد عبارت بود از یک اجماع، دوم خبر مسعده و سوم عرض شود که فهوای انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، چهارم روایت عبدالله ابن سلیمان. این چهار دلیلی است که تا کنون مورد بحث قرار گرفت و دلیل پنجمی هم که می شود اینجا افزود مجموعه روایاتی است که در فصول مختلف نقل شده و بر بیانه تأکید شده در اثبات موضوعات دیگری، از قبیل مثلا رؤیت هلال در اثبات هلال اول ماه و موضوعات متفرق و متعدد دیگری، علاوه بر مقام ترافع و خصومات داریم که روایات در شأن اونها وارد شده مبنی بر این که با بیانه می شود اثبات بشه. اینم مجموعه ایست، حالا البته اینها متفرقه، از جمله مثالهاش اون چیزیست که در باب هلال آمده، شاید 5-6 مورد 6-7 مورد از این قبیل باشه که موضوعات خاصه، موارد معینی که گفته شده که با بیانه موضوع ثابت میشه و مجموعه اینها را کنار هم که بگذاریم ممکن است کسی بگوید ما را به یک قاعده کلی میرساند و اون این که در موضوعات بایستی بیانه قائم بشه. البته در اینجا دیگه برخلاف ادله قبلی در مواجهه با یک قاعده کلیه مصرح بها نیستیم در این روایات. برخلاف ادله قبلی در روایت مسعده و روایت عبدالله ابن سلیمان اونجا قاعده میداد کل شیء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یا حتی یستبین لک غیر ذلک و تقوم به البینه، این دو تعبیری که در این دو خبر آمده بود، یا در انما عقدی بینکم بالبینات به نحوی حالا میشد بگیم یه نوع شمول عمومی داره و همینطور اجماع معقدش احتمالاً مثلا حجیت بیانه در موضوعاته. در دلیل پنجم دیگه نه، ما مدلول مصرح عامی یا مطلقی نداریم، نه موارده، در حالا 6-7 مورد 5-6 مورد داریم که اینجا با بیانه ثابت میشه، از جمله مثل هلال. این تفاوت این دلیل پنجم نسبت به سایر ادله. منتها این موارد را که کنار هم بگذاریم ممکن است کسی بگوید ما را به قاعده کلیه می رساند. این استدلال به این نوع روایات مقطعی و موردی از قبیل استدلال به روایات باب قرعه برای اثبات قاعده القرعه لکل امر مشکله. القرعه لکل امر مشکل از دو راه و به دو شکل، یا حالا دو یا سه یا چهار، سه چهار استدلال داره به عنوان تمثیل و مقایسه میخوام عرض بکنیم. در اثبات این که القرعه لکل امر مشکل در موضوعات، که القرعه لکل امر مشکل هم در موضوعات کار به احکام نداره، چند دلیل آورده شده که در قاعده قرعه بحث شده. یکیش مثلا سیره عقلا اجماع است، یکیش سیره عقلایی است، و یکی هم همین تعبیر و جمله‌ای که در روایاتی آمده که القرعه لکل امر مشتبه یا مشکل قدری به این مضامین. این سه دلیل شما الان کار نداریم. سلام علیکم. یک دلیلش اجماع، دلیل دوم سیره عقلایی است، دلیل سوم القرعه لکل امر مشکلی است که در روایات وارد شده. متأ این سه دلیل همش یه جوری محل شبهه قرار گرفته. دلیل چهارمی که در باب قرعه میارن این است که ما در 20 مورد حداقل فکر میکنم مواجهیم در روایات با موارد خاصی که امام میفرماد اینجا قرعه زده میشه، قرعه بزنید و تعیین تکلیف بکنید. در اون موارد نیامده که القرعه لکل امر مشکل، قاعده کلیه در مدلول مصرح و بها نیامده، منتها گفته شده که ما از جمع اینها وقتی می‌بینیم در 10-20 مورد از مواردی که در موضوعات مسئله مشتبه شده و راهی برای تشخیص نیست، امام فرماد که قرعه بزنی. گویا می شود با این استقراء این موارد به یک قاعده کلیه رسید، ولو اینکه اون جمله القرعه لکل امر و مشکل در یه روایت ضعیفه آمده معتبر نیست. احیانا ممکنه اون اجماع و سیرم را اشکال بکنیم، ولی خود این ارجاع در موارد متعدد به قرعه زمینه رو فراهم میکنه که القاء خصوصیت بکنیم، القاء خصوصیت بکنیم و بگیم که این که امام اینجا میفرماد برو به قرعه عمل بکن، اونجا هم میفرماد به قرعه عمل بکن، جای سومی هم میفرماد به قرعه عمل بکن، این نشون میده که این موردها خصوصیتی نداره. اون ملاک مشترک همان اشتباه در امر خارجی در شبهات موضوعی است. این ملاکه که در 10 جا 20 جا 30 جا امام فرمود برو قرعه عمل کن، و الا این موارد بعید دیگه خصوصیتی داشته باشه. اینجا اونجا اونجا میبینیم که اینا همه یک جوره، و به این ترتیب به قاعده کلیه ممکنه برسیم. این روشه. غیر از اون استدلال های دیگری که در باب قرعه است، اینم یک استدلاله که از شما تجمیع مواردی که به قرعه ارجاع شده و الغاء خصوصیت. به عبارت دیگه این روش که تجمیع موارده در حقیقت روحش همون الغاء خصوصیت و تنقیح مناطه. منتها الغاء خصوصیت و تنقیح منات گاهیه که با یک مورد هم همونجا میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم، ولی وقتی که دیدیم در موارد متعدد به قرعه ارجاع شد، این خیلی امر راحت تر میشه برای اینکه خصوصیت رو الغاء بکنیم، بگیم اینجا و اونجا و اونجا این ویژگی های موردی دخیل در این قانون نیست، در این حکم امام نیست، بلکه ملاک و منات مشترک و واحد اینها همون این است که الامر المشکل و المشتبه در موضوعات خارجیه و شبهات موضوعیه. در حقیقت این تعدد ارجاع به قرعه زمینه را فراهم میکنه برای اینکه خصوصیت را ما راحت تر القا بکنیم و به حکم کلی برسیم. این چیزیست که در قرآن گفته شده. نه دیگه، این نسبت این ادله با خبر واحد همون بحث مفصل دو جلسه هفته قبل دیگه، که یا تخصیص میزنه یا راده، همون داستانه دیگه، همون داستان هفته قبله که در نسبت بین خبر مسعده یا هر خبر دیگری که وارد شده با سیره عقلاییه، همون دو راه متعارض بود دیگه، یا این رادعه یا اون مخصصه، کدام مقدمه، همون داستان مفصل و پیچیده دو سه چهار جلسه قبل است، دو سه جلسه قبله. این الگویی است که کم و بیش در مواردی در فقه آمده که در حقیقت تعدد یک حکم در موضوعات متشابه میتواند ما را کمک بکنه برای القاء خصوصیت و رسیدن به قاعده کلیه. البته عرض کردم ممکنه حتی گاهی بدون این تعدد هم القای خصوصیت انجام بشه. ما داریم مواردی که از مورد القای خصوصیت میکنیم و قاعده کلی به دست میاریم، منتها در جایی که تعدد ارجاع باشه خیلی کار آسانتر میشه. این شیوه کلیست برای اثبات قواعد فقهیه. ما دو راه داریم، این جنبندی این بحث اینه که برای اثبات قواعد کلی فقهی دو راهه. یک راه اینه که دلیل مستقیم بیاد افاده اون قاعده بکنه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما جعل الله فی الدین من حرج. حالا استصحاب رو اگه قاعده فقهی بدونیم، استصحاب حالا میگه اصولیه، این جایی که مستقیم مدلول قاعده در روایت وارد شده به شکل مدلول مستقیم. اما راه دوم این است که با القاء خصوصیت از موارد ما به قاعده کلی برسیم، یعنی با القاء خصوصیت و تنقیح منات، به ویژه اونجایی که در باب یک در موارد متعدد یک حکم صادر شده و بعد این موارد رو که مقایسه میکنیم میبینیم وجه مشترکشون اون الامر المشکله مثلا، یا از شبات که همین موضوعاتی است که میخواد با بیانه ثابت بشه. این راه دیگری است که این در واقع یه نوع راه استقرائیه، از استقراء موارد ما به قاعده کلی میرسیم. تا استقراء ناقص طبعا حجت نیست، مگر اینکه به اطمینان برسیم که نه، این ملاکش اینه، ملاکش اینه. و در حقیقت در برای اثبات قواعد کلی ما می توانیم از راه تمثیل، که منطق میگن تمثیل و در اصول میگن قیاس، یا از راه استقراء می توانیم به قاعده کلی برسیم یا نه. جوابش اینه که اولا و به ذات نه، تمثیل قیاسه، استقراء هم یه نوع استحسانه، که اینا توی اصول بعضی از فرق عامه مورد توجهه. هم تمثیل منطقی که در اصطلاح اصولی میگن قیاس، میگن عطف چیزی بر نظیر اون، مماثل اون، که قیاسه، و هم استقراء ناقص که نوعی بهش استحسان و امثال اینها میگن. علل اصول این تمثیل و استقراء منطقی که در اصول بیشتر به نام قیاس و استحسانات نامیده میشه، از منظر فقه امامیه مقبول نیست، ولی استثناء داره. کجا؟ اونجایی که انسان بتواند به اطمینان برسه در تنقیح منات و القاء خصوصیت. اگر شد تنقیه منات کرد به شکل اطمینانی، اون دیگه قیاس نیست، این اون میشه قیاس مستنبت العله، که میگن اگر با اطمینان باشه حجته، از ادله نفی حجیت قیاس خارجه. یا استقراء میشه باز از قبیل همون تنقیه منات و اطمینان به این که این ویژگی های موردی در صدور این حکم دخالت نداشته، بلکه اون روح اون موضوع همان الامر المشکله. این دوتا میشه. پس در حقیقت ما از منظر اصولی قیاس و استحسان را قبول نداریم، ولی یک تبصره دارد این دوتا، و اون تبصره اینه که اگر به اطمینان رسیدیم که خصوصیت مورد دخیل نیست، اونجا میشه به قاعده رسید. اون وقت در جایی که تعدد ارجاع باشه این کار راحت میکنه برای اینکه ما به الغای خصوصیت برسیم، مثل قرعه. این حالا یه مقدار محاشیه رفتم، بحث کلی رو اینجا مطرح کردم. و در مجموعه قواعد فقهیه ما داریم مواردی که در حقیقت قاعده را با الغای خصوصیت مورد اثبات میکنیم، به ویژه اونجایی که ارجاع در مورد متعدد باشه، حالت استقراء پیدا بکنه. و در قرعه یکی از مصادیق همین مسئله است. اون وقت این قصه تنقیه منات از طریق استقراء و ارجاع متعدد در باب بینه هم در این دلیل پنجم ممکنه کسی ادعا بکنه، بگه ما 5 مورد 10 مورد داریم که در روایات وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که گفته شده این مسئله با بیانه ثابت میشه، اون مسئله با بیانه ثابت میشه، اون مسئله با بیانه ثابت میشه. خب این عین القرعه است که اونجا میگه قرعه، اونجا میگه قرعه، اونجا قرعه، ما به قاعده کلی میرسیم با الغای خصوصیت از موارد. اینجا هم با الغای خصوصیت از موارد میتوانیم به قاعده کلیه برسیم که بیانه حجیت داره. در این استدلال پنجمم طبعا میشود اشکالاتی متوجه اون کرد، که حالا از میان اشکالات من یکی دوتاشو عرض میکنم. یک اشکال اینه که این الغای خصوصیت برای اینکه قاعده سازی بکنیم و استنباطی قاعده کلیه بکنیم، این نیاز به این داره که اون موارد از تعدد بالایی برخوردار باشه، و در باب قرعه این تعدد خیلی بالاتر از اینجاست. حالا دقیق یادم نمیاد، ولی باید اونجا بالایی مثلا 10 تا 20 تا مثلا مورد ما داریم که در روایات ارجاع به قرعه شده، ولی این ارجاع بیانه با قطع نظر از اون 2-3 روایتی که خودش قاعده میده، اون هیچی، با قطع نظر از اون این ارجاع بیانه زیاد نیست، 4-5 مورد باید باشه که مثلا یکیش هلال است و چند تا از این قبیل. این یک اشکاله که ممکنه کسی بگه این تعدد ارجاع به بیانه به شکل موردی حجمش خیلی بالا نیست، و در صورتی میتونیم به اون الغای خصوصیت اطمینانی و قطعی برسیم که یک حجم بالایی داشته باشه. یه حجم مثلا خیلی بالا نیست، نمیشه آدم به اون اطمینان برسه. این یک اشکاله که اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه. و فرضم اینه که فقط میخواییم به همینا اکتفا بکنیم، کار نداریم به اون ادله قبلی که میگه که الاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک و تقوم بالبینه. نه، از صرف این 4-5 مورد ارجاع بیانه میخواییم به یه قاعده کلیه برسیم. این یک مسئله اشکال و مناقشه. مناقشه دوم اینه که دشواری این کار بیشتر میشود و استنباط قاعده کلیه از ملاحظه موارد سخت‌تر میشود به ویژه وقتی که میخواییم این قاعده را قاعده حصری در بیاریم، میخواییم که بگیم بیانه حجت است و خبر واحد حجت نیست دیگه، حالت حصری میخواییم به قصه بدیم. ولی اصل این که بیانه اعتبار داره که بله تو همه موضوعات بیانه اعتبار داره، اما این که فقط بیانه اعتبار داره و قبل از اون خبر واحد اعتبار نداره، این بیان حصری که در قاعده مورد نیاز ما هست، کار استنباط از استقرا رو مشکل تر میکنه. درسته که در این موارد استقرا عرض شود که وقتی میگه با بیانه ثابت میشه، احتمالا مثلا یه نوع حصری هم درش هست، ولی وقتی میخواید این حصر را برخلاف اون سیره عقلائیه بخواید تعمیم بدین، این کار مشکل تر میشه. به عبارت دیگه ما یه سیره عقلائیه داریم، خوب دقت کنید، یه سیره عقلائیه داریم که خبر واحد اعتبار داره. حالا اونجایی که میگه بیانه، معناش اینه که دارم اون سیره را میذارم کنار، میگم بیش از خبر واحد لازمه، یه درجه بالاتر، با دو تا باشن، عادل باشن. در اینجایی که میخوایم با استقرا قاعده حصری در بیاریم و اون سیره عقلائیه را ردع بکنیم، این کار رو مشکل تر میکنه. توجه کردید؟ در جایی که میخواد از الغاء خصوصیت موارد قاعده ای دست بیاریم کلی، که این قاعده برخلاف اون قاعده اولیه حجیت خبر واحده، این کارو مشکل تر میکنه. چرا؟ برای این که در مورد همه موضوعات ما یه حجیت خبر واحد به عنوان قاعده پایه داریم. شما میخواید بگید که در این 4-5-10 مورد گفته شده که باید بیانه باشه و در این موارد سیره عقلائیه رو دارید ردع میکنید، حالا بگید از این موارد الغای خصوصیت میکنیم، قاعده کلیه میاریم و کلن خبر واحد تو موضوعات ردع میکنیم سیره را، این کارو مشکل تر میکنه. یعنی در واقع این قاعده کلی شما میخواید بیارید که یه قاعده پایه اساسی عقلائی را بزنید کنار، این عملا مسیر اون استنباط قاعده کلیه رو دشوارتر میکنه. این هم اشکال دومی که این اشکال خب خالی از قوت هم نیست، برای اینکه ممکنه کسی بگه که اونی که مبناست همون حجیت خبر واحده، همه جا همون داره میره جلو، یه قاعده عامه کلیه است. بله یه جاهایی به خاطر یه حساسیتش، مثلا اثبات الهی ماه اول ماه، بعضی موضوعات خاصه که حالا اونجا به خاطر ویژگی های خاص گفته شده اینجا باید بیانه باشه، این خیلی به ذهن قریب میاد، تا اینکه بگید نه اینا این چند موردی که گفته شده بقیه موارد هم مثل این فرقی نمی کنه، پس در همه جا ما شما در همه شبهات موضوعی این قاعده حجیت خبر واحد رو برداشتیم، این کارو مشکل میکنه. و در واقع این قاعده در همه موارد با یک قاعده پایه تر میخواد معارضه بکنه و ردع بکنه، این موجب میشه که ارتکازات ما به این سادگی اجازه نده که الغای خصوصیت از مورد بکنیم. حالا سیره شرعیه که حالا برامون ثابت شده نیست، همون اجماع اونها که سیره یعنی ارجاعات شرعی دیگه به بیان، بله دیگه، بله 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 بله. این سیره، این مواردی که شارع گفته، این میشه راده از سیره، همونی که تو مسئله میگفتیم. بله خبر واحد سیره عقلایی است، ولی اینجا گفته شد مثل باب بیانات، مثل باب مرافعات، باب قضاه که اونجا گفت اینجا عقدی بینکم بالبینات، یعنی داره اون رو ردع میکنه. اینجا در این 4-5 موردی که گفته شده صریحا گفته به بینه عمل میکنید، داره ردع میشه سیره. ولی من میگم که وقتی میخواید شما این الغاء بکنید بگید همه جا بیان معتبره و خبر معتبر نیست، این چون مقابل با یه سیره جاریه مستمره عقلایی است، اون نمیگذاره که ذهن ما به راحتی بتونه از موارد الغای خصوصیت بکنه به قاعده برسه. در واقع با الغای خصوصیت از این 5-10 مورد شما میخواد به یه قاعده برسید و بگید در همه شبهات موضوعی اون سیره‌ای که خیلی هم قویه رد شد. وجود اون سیره مانع از اینه که به سادگی ما بتونیم به اطمینان برسیم و الغای خصوصیت بکنیم. بله 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 نمیتونه، ما میگیم سیره عقلایی قویه، نمیتونید شما به این سادگی قاعده درست کنید بگی همه اینجاها ما سیره رو گذاشیم کنار. این مسیر پیچیده ایست. بلذا اینا همه ظرافت های کار دیگه. اصل اون قاعده چیز درستی است. فی الجمله میشود از تجمیع موارد انسان به اطمینان برسه که ملاک یک امر کلی است، این موردها دخالت نداره. فی الجمله درسته، شاید در قاعده القرآن الکل امر مشکل هم یه حرف درست باشه، اما در جایی که این تجمیع که شما میکنید به یه قاعده میرسید که کل اون قاعده عقلائیه جاریه ساریه که مستند به سیره است میذاریدش کنار در موضوعات، این به سادگی نمیتونه آدم به اطمینان برسه. یعنی وجود اون قاعده اولیه و سیره عقلائیه یه هسته قوی درست میکنه که به این سادگی نشدم بگه آقا بقیه موارد هم مثل این 4 مورد. نه، چرا؟ برای اینکه خیلی آدم به ذهنش قوی یاد میاد که همونطور که در مرافعات و قضا یه ویژگی بوده که بیانه را تحکیم کرده، گفته خبر نه، شاید تو این 5 مورد هم یه خصوصیتی میدیده شاره که گفته که خصوص بیانه، اما سایر این موارد میگه همون سیره عقلایی است که خبر وارده.
تو سیره عقلایی در این جوریه مجبور نمیشیم با تجربه موارد قدیمی
که اصلا نشست کنیم، اونجا که اول وارد ما رو به اطمینان برسیم. نه نه نه، اینجا تو خصوص موضوعات سیره عقلایی است، قدم متیقن نیست، تو خصوص موضوعات سیره عقلایی است. فرض البته تو الان اینه، حالا ما اینو
در مورد شک، وقتی شک کنیم با تجربه عدیده بیانه شک میکنیم، آیا اگر این خبر واحد موجود اطمینان شد حجت است یا نه؟ اگه یک ظن کمی هم آورد، اگه یه احتمال، حتی اگه من ظن به خلافش هم بگید که شما فرمایید، حتی اگه من ظن به خلافش هم داشته باشم،
حالا حالا نه، او حالا مبنای غالب و مشهور اینه که نه، اینجا سیره چی هست؟ بله، یه بحثی است که محتمل و رادعیه، محتمل و رادعیه میتونه سیره رو کنار بذاره یا نه، که اون محل کلامه. حالا ما رو اون مبنایی داریم میگیم که به صرف یک محتمل و رادعیه ضعیفی نه، یعنی دو تا نکته رو در نظر داشته باشید، مطلب ایشون درسته، اما تا بحثای بیشتری داره در جای خودش. اولا که سیره در خود موضوعات جاریه، اینجوری نیست که بگیم قدم و تیقن میگیم شک داریم اینجا سیره هست یا نیست، نه سیره هست و این موارد، منتها یه محتمل و رادعیه داریم که این محتمل میتواند جلو اون رو بگیره یا نه. خب اون ما علل اصول میگیم نه، نمیتونه. بله، اگر کسی بگه به صرف هر احتمال رادعیتی سیره ساقط میشه، چرا، اون پایه مبنایی کسی اون رو بگه ممکنه. اینم مسئله دومی است که اینجا وجود داره، اینه که بله مقابل این دوتا ممکنه کسی، این دوتا مناقشه، کسی بگه که وجود اون انما عقدی و ادله قبلی اونام کمک میده که شما الغای خصوصیت بکنی. این همی نداره، این ادله رو کنار هم گذاشتن ما قبول داریم. الان هم ما در جمع‌بندی این 5 دلیل میتوانیم بگیم که جدا جدا اگر هر کدام از اینام یه تردیدی میکردیم، ولی مجموع اینها آدم را به یه اطمینانی میرسونه که تو موضوعات شارع بیانه را اعتبار معتبر کرده. این بعید نیست، ولذا این دلیل پنجم را مستقلن اگر بخوایم ارزیابی بکنیم جواب ما منفیه، ولی البته خود این در کنار اون ادله قبلی همدیگه را تقویت میکنه، چون حداقل ما یک دلیل معتبر اینجا داریم، بقیه میتونه اونا را تایید بکنه. این تجمیع قرائنه در واقع، نه اینکه خود این دلیل پنجم به استقلاله مفید این قاعده حجیت بینه به خصوصها در همه موضوعات باشه. کجا؟ بله دیگه، یعنی اونی که ما میگیم حداقل از بعضی از، یعنی خود اون خبر مسعده این میگفت دیگه، میگفت که الا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه. همونجا بحث میکردیم که این در واقع داره ردع میکنه. بله بله، حالا اونا متعرض میشیم که حالا اونا اجمالا اونا هم رو متعرض میشیم، ولی تا اینجا ما الان مفروض میگرفتیم که حجیت خبر یک پایه محکمی داره، خبر واحد. اون تا حتی یستبینه میگفتیم داره اونو تخصیص میزنه، در موضوعات داره اونو تخصیص میزنه، نسبتش اینطور بود دیگه، یعنی در واقع حالا تخصیص میزنه یا رد میکنه، حالا یکی از این دو تعبیری که این تا اینجا در واقع شد پنج دلیل: اجماع، خبر مسعده و عرض شود که فهوای عقضی بینکم بالبینات و الایمان و روایت عبدالله ابن سلیمان چهار، و پنجمم القاء خصوصیت از موارد ارجاع بینه، که در دو سه تا اینها یک تردیدهای جدی بود، ولی بعضیش و به طور خاص خبر مسعده دلالت قوی و درستی داشت بر اصل قاعده حجیت بینه در موضوعات و در واقع نفی حجیت خبر واحد در موضوعات. خب منتها جنبندی ما نسبت به ادله اینه که فل جمله این، یعنی اصل این قاعده به استناد بعضی از این روایات مستدله و بعضی دیگر هم میاد اونو تایید میکنه، مثلا خبر عبدالله سلیمان درسته که اعتبار سندی نداره ولی میشه معید مسعده، و از شبت که مجموعه روایاتی هم که در دلیل پنجم بهش اشاره شد اونها هم به نحوی میشه معید و بیانه میشه حجت در موضوعات. بله بله، حالا این این خوب شد گفتید اینا، که اینا این سوال درستیه که وقتی شما الان سرچ بکنید و پیگیری بکنید می‌بینید که ارجاع بیانه خیلیه، شاید از قرآن بیشتر باشه، ولی مشکلش اینه که همونطوری که خودتون گفتید اینه که بخش بزرگی از اینا همه مربوط به باب قضاست، که باب قضا خودش ولی ملاک خاصی داره که انما عقد بینکم بالبینات، ولی غیر باب قضایش اون وقت خیلی بالا نیست، فکر میکنم از قرآن پایین تره، فکر میکنم. بله بله، حالا اونو با دیدم اون 4-5 موردی اینجوری است دیگه، و الا اگر باب مرافعات رو ببینیم بله البته زیاده، متا اونجا روشنه که حسابش جداست. جنبندی بحث ما هم در باب بیانه تا اینجا این می شود که ما در واقع قاعده فقهیه حجیت البینه فی الموضوعات دون الخبر الواحد این اثبات شد به عنوان قاعده. اما همونطور که در بررسی خبر مسعده عرض کردیم، ما انصراف اینها را به غیر باب اجتهاد و علمیت و موضوعاتی که در مسیر رسیدن به حکمه ترجیح دادیم و گفتیم که به احتمال مثلا بالا حجیت بینه در موضوعات صرفه است، نه در موضوعاتی از قبیل اجتهاد و علمیت و موضوعاتی از این قبیل. این انصرافی بود که مرحوم آقای حایری رضوان الله تعالی علیه تقویتش کردن، ما هم با یک وجوه بیشتری اون را تقویت کردیم و یه مقدار در شمول و اطلاق این نسبت به بحث ما که مسئله بیستمه و بحث اثبات اجتهاد مجتهد یا علمیت یه تردیدی داشتیم، ولذا این بحثایی که ما گفتیم یه قاعده فقهی را اثبات کردیم. اما اینکه این قاعده فقهی شامل موضوعات نوع دوم یعنی موضوعات غیر صرفه بشود، این محل مناقشه و تردیدی بود، خیلی روشن و قطعی نشد. این جمع‌بندی ادله بود. قضا نیست، نه میگه اصلا موضوعاتش نیست، رفته بازار میخواد چیزی بخره، نمیدونه این مال مسروقه است، اموال مسروقه است یا اینکه نه مال عادیه. قضا نیست، نه مرافع نیست. بعدم داره ولاشیا کلها علا حاضر، حالا اون انصرافی هم که آیه هایی رو ما هم تقویت کردیم، حالا اونم آخرش به نفس شیعان، برای این که ول اشیا کلها علا هازا.
این همه روایاتی که در وارد بینه هست میبینید که در باب قضا و
مناقعات، بله حالا اون هست، ولی اونجا در خبر مسعده قاعده عامه آمده ول اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر دالک و تقوم به البینه. اینجا دیگه نمیتونیم بیایم که حالا یه حساب کتابی هم لازمه اینجوری که بیایم جلوتر. از جهت که این از این قصه، یک مطلب دیگری هم در تکمیله ادله عرض بکنیم. پس جمع‌بندی ما این شد که قاعده حجیت بیانه در موضوعات امر درستی است، اما در بحث موضوعات غیر صرفه یعنی موضوعاتی از قبیل اجتهاد و علمیت، این خیلی برامون واضح نیست و احتمال قوی میدیم که این موضوعاتی که در مسیر اثبات احکامه مثل خود روایات و اخباری باشه که میاد میگه حکم رو از امام نقل میکنه، چطور اونجا خبر واحده و حجته، اینم که حالا این آقا اعلمه این مجتهده نیست، اینا مثل این که از امام یا حدیثی نقل میکنه. بعید نیست که همون اطلاقات حجیت خبر واحد و سیره در اون جاری باشه و تخصیص نخورده باشه به ادله حجیت بیینه و نفی حجیت خبر واحد. بله دیگه، بله دیگه، شما مثل ایشون دوباره برمیگردید به اونجا، بله این همه داد زدیم که بابا این روایت مسعده، شما همون دوتا راه دیگه، این رادعه یا اون مخصصه. خب گفتم رادعیت مقدم دید، بله، ولی خب بله ادله طرفین رو بررسی کردیم و ترجیح دادیم به وجوه نسبتا قوی که اینا رادعه، نه اینکه اون مخصص باشه، این رادعه. نه اون که دیگه حالا برنگردیم به اون بحث دو سه جلسه هفته قبل. این یک نکته دیگه اینجا باقی مونده که حالا فردا دیگه